و آحاد ملت ایران رمضان را ماه بارش ابر رحمت الهی خواندند و افزودند ملت ایران امسال به قدر وسع و توان خود حداکثر استفاده را از ضیافت پرنعمت الهی برد و جشن‌های اول سال نو را با معنویت ماه رمضان متبرک کرد. ایشان چشمگیرتر شدن جلوه‌های تلاوت قرآن در سراسر کشور را از نقاط برجسته رمضان امسال برشمردند و با اشاره به نقش رسانه ملی در انعکاس این حقیقت درخشان گفتند محافل ذکر و دعا و تضرع و مناجات نیز به خصوص در لیالی قدر رمضان امسال را زیباتر و مطلوبتر کرد. رهبر انقلاب با توصیه مؤکد به آحاد مردم به خصوص جوانان برای حفظ ذخیره معنوی ماه رمضان افزودند به فضل الهی جامعه جوان میل به دینداری دارد و این فرصت بزرگی برای کشور است. حضرت آیت الله خامنه ای مسئله روزه‌داری را بسیار مهم خواندند و با اشاره به رعایت نشدن این مسئله در مواردی در برخی معابر گفتند
یقینا نظام جمهوری اسلامی در صدد اون نیست کسانی را به زور وادار به دینداری کند، اما در مقابل هنجار شکنی دینی هم وظیفه دارد. نباید کوتاهی کنیم و مسئولین و آحاد مردم و آمرین به معروف و ناهین از منکر در این زمینه وظیفه خودشون رو انجام باید بدهند.
رهبر انقلاب در خطبه دوم نماز حوادث خونبار غزه را باعث تلخکامی ملت‌های مسلمان در ماه رمضان دانستند و با اشاره به تداوم جنایات رژیم قاسب صهیونیستی در ماه مبارک افزودند رژیم شرور چون زورش به مقاومت نمی‌رسد کودک را در آغوش مادر و بیماران را در بیمارستان‌ها می‌کشد و وقیحانه 30,000 زن و مرد و کودک و جوان را در مقابل چشم جهانیان به شهادت می‌رساند. ایشان با محکومیت شدید حمایت‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی دولت‌های غربی به خصوص آمریکا و انگلیس از جانیان صهیونیست گفتند
خود دولت‌های غربی این ذات شریر را در مقابل چشم همه دنیا قرار دادن، نشون دادن که این تمدن چه تمدنی است. کودک می‌کشند در آغوش مادر، بیمار می‌کشند در بیمارستان، زورشون به مقاومت و مردان مقاومت نمی‌رسه، می‌افتن به جان خانواده‌ها، به جان کودکان و مظلومان، به جان پیرمردها.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به فریادهای دفاع از حقوق بشر مدعیان غربی سوال کردند مگر 30,000 شهید بیگناه و بیپناه غزه بشر نیستند؟ پس چرا از غربی ها صدایی شنیده نمی شود؟ رهبر انقلاب با اشاره به حمله رژیم ددمنش به کنسولگری ایران در دمشق تاکید کردند
وقتی به کنسولگری ما حمله می کنند مثل اینکه به خاک ما حمله کردند. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
ایشان ملت ایران را داغدار شهیدان حمله رژیم صهیونیستی، شهیدان زاهدی و رحیمی و همراهانشان خواندند و افزودند البته این عزیزان سالها با مجاهدت در پی شهادت بودند و خداوند اجر زحمات آنها را داد و کامیابشان کرد. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به داغدار بودن ملت به علت شهادت شهیدان امنیت در سیستان و بلوچستان گفتند این جوانان عزیز در راه حراست از امنیت ملت و مرزهای کشور جان فدا کردند که امیدواریم خداوند توفیق سربلندی در همه آزمون‌های بزرگ ملی را به ملت بدهد. تأکید بر اتحاد توصیه پایانی رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر بود. ایشان گفتند:
مردم عزیز، جوانان عزیز، فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی، فعالان رسانه‌ای، بدانید توفیق در توحید کلمه است. توفیق در وحدت کلمه ملت ایرانه. اختلاف نظر دارید داشته باشید، اختلاف نظر سیاسی و غیر سیاسی اشکالی ندارد، اما درگیری و یقه‌گیری و وحدت رو شکستن و دو دستگی ها و دو گروه های جعلی درست کردن به زیان کشور است، به زیان دین شماست، به زیان دنیای شماست.
خیابان‌های اطراف مصلی تهران امروز از نخستین ساعت بامداد شاهد حضور پرنشاط مردم مؤمن برای اقامه نماز عید فطر بود. شماری از نمازگزاران قبل از باز شدن درهای مصلی خود را به مصلی رسانده بودند. در این میان حضور جوانان و مادران به همراه کودکان و خردسالان چشمگیر و امیدبخش بود. پس از پر شدن صحن‌های اصلی مصلی، صفوف نمازگزاران به خیابان‌های اطراف مصلی کشیده شد.
خانوادگی اومدیم، انشالله که خدا قبول کنه و از همین الان بچه‌ها یاد بگیرن تو اوج بندگی خدا باشن.
نماز عید فطر وقتی رهبری هست، یعنی خانوادگی باید بیان که اون عهد و اون بیعتی که بستیم و حتی امام زمان اون اینجا ثابت کنیم.
نماز عید و پشت سر آقا و چی از این بهتر؟
همه با هم اومدی خانواده،
هم اومدی عشق کنیم.
گفتیم که به امامت ولی امر مسلمین بیایم و این فرزندمون هم یاد بگیره از بچگی که با این سبک زندگی آشنا بشه.
اصفهان اومدیم تحت امام نماز عید فطر.
از یزد. مخصوصا برای نماز عید فطر پشت سر آقا.
برای اینکه عید بندگیمون رو جشن بگیریم. پشت سر آقامون بگیم مرگ بر اسرائیل.
اومدیم پشت رهبر، انشالله بتونیم نماز بخونیم.
حالا نه فقط اینجا در مصلی تهران، بلکه نماز عید فطر در تمام دنیا شده نمادی برای همدلی مسلمانان.
ما هر چی داریم از همین اتحاده.
هر جا وحدت باشه موافقت.
برای اینکه از هم جدا نشیم، بچون شیعه و سنی فرق نمیکنه، ما با هم برادریم.
این اتحاد است که باعث شده که اینا همینجور فشار و حجمه میارن واسه این تفرقه و حملات تروریستی و اینا میاد که بخواد این اتحاد رو اصلا بپاشه.
تنها راه موفقیت اسلام و مسلمین اتحاد دیگه. اگر اتحاد نباشه هیچ کس حول اون کلمه الله واحد نمیتونه جمع بشه.
حمایت از مظلومین غزه است که الان نمادی شده واسه این که اسلام با هم متحد بشه.
اگر هم بستگی باشه رژیم صهیونیستی نابود میشه، از بین میره.
انشاءالله با اتحادمون بتونیم این رژیم صهیونیستی رو از صحنه محوش کنیم.
این اتحاد رو میخوایم واقعا به گوش تمام دنیا برسونیم.
قبول باشه. از خدا چی خواستی؟
ممنونم. اول از همه فرج آقا صاحب زمان و بعد سلامتی و آقا بخیری همه جوونا،
سلامتی رهبر معظم انقلابمون و پیروزی مردم غزه.
فقط صاحب زمونه بیاد که به داد مردم غزه برسه،
سلامتی مردم کشورم، مسلمانای جهان.
آقا بخیری سعادت، شهادت،
نابودی این اسرائیل.
چرا یاد مردم غزه بودین؟
واقعا مظلوم هستن.
اونا واقعا مقاومت ایستادگی کردن در برابر ظلم و جوری که کل دنیا پشتشون بودن. اللهم اهل الكبرياء
والعظمة واهل الجود والجلال. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم به مناسبت عید سعید فطر، ضمن قدردانی از حضور شگفت‌آور و خروش ملت ایران در راهپیمایی روز جهانی قدس تاکید کردند، تشکر واقعی از ملت با استمرار تلاش‌های بی‌وقفه مسئولان برای حل مشکلات و منضبط کردن این تلاش‌ها محقق خواهد شد. رهبر انقلاب در این دیدار با تبریک عید فطر و آرزوی شادی و برکت برای ملت ایران و همه ملت‌های مسلمان، با تجلیل از رقم خوردن فضای معنوی ممتاز در ماه مبارک رمضان، راهپیمای روز قدس امسال را جلوه‌ای دیگر از درخشش‌های ملت ایران در ماه مبارک رمضان برشمردند و افزودند راهپیمای بی‌نظیر روز قدس حرکت سیاسی و بین‌المللی شگفت آفرینی بود که بر اساس گزارش افراد کاربلد با حضور جمعیت‌های متراکم و بیش از سال‌های گذشته به معنی واقعی به یک خروش عمومی تبدیل شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تشکر از ملت ایران به خاطر پیشگامی در همه عرصه‌های معنوی، اجتماعی و سیاسی، تشکر زبانی را کافی ندانستند و خطاب به مسئولان تأکید کردند از این ملت باید تشکر عملی شود و در خصوص کارهایی که آقای رئیس جمهور بیان کردند و 100% مورد تایید است کار و برنامه ریزی شود تا با استمرار و منضبط کردن تلاش ها و احساس مسئولیت و تلاشی که در مسئولان مشاهده می شود پیشرفت حاصل شود. ایشان در بخش دیگری از سخنانشان مسئله غزه را غیر قابل چشم پوشی و در رأس مسائل دنیای اسلام و نیازمند احساس مسئولیت همگانی خواندند و افزودند دلهای ملت‌ها حتی ملت‌های غیر مسلمان با مظلومان فلسطین و غزه است که نشانه آن راهپیمایی‌های بی سابقه در آفریقا، آسیا، اروپا و حتی خود آمریکا علیه جنایات صهیونیست هاست. رهبر انقلاب اسلامی تبدیل شدن موضوع فلسطین به موضوع اول مورد توجه ملت‌ها با وجود تسلط طولانی مدت صهیونیست‌ها بر دستگاه‌های رسانه‌ای دنیا و جلوگیری آنها از انتقال صدا و پیام فلسطین را نشان‌دهنده در پیش بودن تحولات جدید در دنیای اسلام دانستند و گفتند با وجود احساس مسئولیت ملت‌ها متأسفانه دولت‌ها به وظایف خود عمل نمی‌کنند. ایشان پیشنهاد و انتظار حتمی جمهوری اسلامی ایران را قطع رابطه سیاسی و اقتصادی دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی خواندند و با تأکید بر اینکه در صورت انجام همه‌پرسی در کشورهای اسلامی این انتظار مورد اتفاق همه ملت‌های مسلمان است افزودند حداقل انتظار این است که دولت‌های اسلامی روابط خود را به طور موقت و تا زمان استمرار جنایت‌ها با رژیم صهیونیستی قطع کنند و به آنها کمک نکنند. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین رئیس جمهور با تمجید از راهپیمایان روز قدس، سیانت از پیروزی راهبردی مقاومت و وحدت اسلامی با محوریت غزه و قدس شریف را از جمله دستاوردهای ماه رمضان امسال برشمردند. آقای رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمادگی قوای سگانه برای پیشبرد اهداف شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم خطاب به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی گفت همچنان که در سال گذشته 69 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و تامین نیازهای بنگاه‌های تولیدی و خدماتی تخصیص یافت در حال حاضر نیز مشکلی برای تامین ارز مورد نیاز کشور وجود ندارد. رئیس جمهور با اشاره به بهبود قابل توجه شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با دهه 90 انسجام و همگرایی را لازمه توفیقات بیشتر دانست و ابراز امیدواری کرد تحولات فعلی بین‌المللی زمین ساز برقراری نظم عادلانه جهانی شود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان. عصر بخیر و خدا نگهدار.
برای دوستان با تشکر از همکاران خوبم در بخش خبر، ساعت 18:15 است. همراه میشیم با درنگ.
درنگ. این حکایت حسن عهد ابوالعباس اسفراینی.
عمارتی تازه بنیاد است، به منزلگاهی شباهت دارم و شاید هم
سلام برادر.
علیکم السلام. امری داشتید؟
این عمارت برای چه کاری بنا شده است؟
مدرسه است.
مدرسه بزرگ و زیبایی است. چه کسی آن را بنا کرده است؟
ابوالعباس اصفرایینی.
ابوالعباس؟
آری، او وزیر سلطان است و بزرگترین مدرسه است که در بلخ ساخته شده است.
عجب. همان کسی که در بخارا وکیل و کارگزار ما بود.
او را می‌شناسی؟
هنگامی که در بخارا بود، خانم را به او اجاره داده بودم.
میدانستی این عمارت را بنا کرده و صاحب آن است؟
نه، به اتفاق از اینجا گذر میکردم.
ابوالعباس جایگاه و منزلتی بزرگ دارد. سالهاست که در کنار سلطان به وزارت رسیده و از نزدیکان اوست.
مشتاق به دیدار او هستم.
چه منظور و حاجتی از دیدن او داری؟
میدانم که مردی با مروت است. وزیر دستان را احترام می کند.
سالها از کارگزاری او و نیازمندیش گذشته است. باشد که تو را نشناسد و اونچنان که توقع داری با تو ملاتفت نکند.
او در حق من و فرزندانم احسان داشت. حال که شنیدم کار او به وزارت و مراتب بالا رسیده است، عزم خدمت او دارم تا شاید حق دوستی ما بشناسد و عهد به جای آورد.
چه مرد ساده دل و کوته اندیش.
اطمینان دارم که مرا میشناسد.
سالها پیش خانه‌ای به او اجاره داده‌ای و بهای آن را نیز گرفته‌ای. حال چگونه است که بدین وسیله از او طلب بخشش داری؟
توقع چندانی ندارم که مرا سرزنش می‌کنی.
از من دلتنگ نشو مرد.
راست گفتن که اگر کسی را نشناسی با او مشورت مکن.
حرفت چیست؟
سالها با خیاطی روزگار گذراندم و ابوالعباس نیز می داند.
می توانی در بلخ دکانی اجاره کنی و زندگی بگذرانی؟
به بخارا برمی گردم.
زن و فرزندانت چه می کنن؟
دختری را به خانه بلخ فرستادم. پسر و دختری هم در خانه دارم که تحصیل می کنند.
شتاب مکن تا چاره بیندیشیم.
شاید راست گفته باشی که ابوالعباس از فرایانی مرا نشناسد و به امیدی بیهوده دل بستم.
چند دینار به تو میدهم تا خرج راه کنی و به بخارا برسی.
خداوند به تو تندرستی و برکت بدهد.
دل بد مکن که ابوالعباس مردی گشاده دست و مهربان است. بیشک در حق تو احسان خواهد کرد.
اگر بتوان او را یافت و با او به کلام نشست.
مرا ببخش و حلال کن.
تو در حق من نیکی کردی و از تو هیچ ملال و آزردگی ندارم.
می توانی امشب را به خانم بیایی و قدری استراحت کنی.
خانت کجاست؟
در مجاورت مدرسه خانه کوچکی دارم که صاحبش ابوالعباس است.
اجاره ای به او می دهی؟
ابوالعباس مهتری بزرگ است و مرا به نگهداری مدرسه گماشته است. از شروع ساخت و پرداخت مدرسه در کنارش بودم.
مردی که مدرسه‌ای بنا می‌کند و جایگاهی برای تعلیم و تربیت فرزندان به پا کرده است، باید که آدمی شریف و درستکار باشد.
او مردی محبوب است.
من نیز نیاز و حاجتی نخواهم داشت. قصد من دیدار و تجدید خاطره با اوست.
برویم و امشب را در خدمت تو باشم.
اسباب مزاحمت تو نخواهم شد؟
زوجه و فرزندم برای دیدار خیشاوندان به شهر مجاور رفتند و تنهایم.
امشبی را در خدمت تو هستم.
این دیدار را به فال نیک میگیرم. نام تو چیست؟
مرا ابو صالح خیاط می‌نامند.
من عبدالله احمد فقیه هستم، کارگزار ابوالعباس اصفرایینی.
قصد آن داشتم که در این شهر به کار خیاطی بپردازم.
حرفه بسیار خوبی است.
برای اجاره دکان و شروع کار میباید که...
دانستم به چه فکر میکنی. به خدا توکل کن.
عبدالله، اگر در توان تو هست و به من کمک کنی تا بساط کار راه بیندازم، اطمینان داشته باش که طلب تو را خواهم داد و احسان تو را فراموش نمی‌کنم.
ساده دلی چون تو قابل اعتماد است.
امید دارم چند دیناری کسب کنم و برای زن و فرزندان ببرم.
اسباب کار تو فراهم خواهم کرد.
دیگر به ابوالعباس فکر نمی‌کنم.
او مردی نیکندیش و صاحب کرم است. اطمینان دارم با دیدن مردی سپید مو چون تو خوشحال خواهد شد.
اگر فیض دیدار او میسر گردد.
اینجا خانه من است. داخل شو تا من به دکان بقال برم.
صبر کن، هرچه در خانه هست مرا کفایت میکنه.
نان و خوراکی در خانه ندارم، خود نیز مهمان دوستی بودم که با دیدار تو منصرف شدم.
مرا بگذار و برو.
در رزم و مردانگی ما نیست که مهمان را رها کنیم. تا دست و صورتی بشویی من آمدم.
امروز می باید به دیدار عبدالله بروم و قدری از پول را به او برگردانم. گمان نکند لطف و احسان او را فراموش کرده.
سلام ابو صادق.
علیکم السلام برادر.
جامعی برای کوچک کردن و پارچه‌ای برای دوخت پیراهن آوردم.
چند روز دیگر آماده می شود.
خدا را شکر که هر روز به مشتری‌هایت اضافه می گردد.
کار درست انجام می دهم و به انصاف مزد می دهم.
هر وقت لباس‌هایم آماده شد به من اطلاع بده.
چشم. گویا شخصی بزرگ به بازار آمده است.
آری، ابوالعباس اصفراینی وزیر سلطان است.
چند ماه است که انتظار دیدار او را دارم.
تو همون ابو صالح خیاط هستی که از بخارا آمده ای؟
خواجه ابوالعباس درست شناخته است.
به نزد او بیا و احترام کن.
سلام و درود بر خواجه ابوالعباس اصفراینی.
سلام ابو صالح. تردید داشتم که تو همان مرد خیاط باشی.
من با اولین نگاه شما را شناختم.
چند وقت است که به بلخ آمدی؟
چند ماهی است که در این بازار به حرفه سابق خود خیاطی میکنم.
من نیکی و کمک های تو را در بخارا فراموش نکردم.
لطف و احسان از جانب شما بود.
اهل خانه و فرزندانت چه بودن؟
به دکانم بیایید و بنشینید. رسم ادب نیست که این چنین در حضور شما باشم.
خادم، همراهان ما منتظر بمانند.
بله سرورم، اطاعت میکنم.
خب، چگونه به بلخ آمده ای؟
برای خیاطی و کسب لقمه‌نانی به بلخ آمدم. کسی را نمی‌شناختم تا اینکه در کنار خیابانی بزرگ عمارتی را دیدم و مردی به نام عبدالله که کارگزار شما بود.
عبدالله؟ عمارتی را که برای مدرسه بنا کردیم؟
آره، عبدالله مرا مورد نیکی و احسان قرار داد و با یاری او توانستم دکانی اجاره کنم.
چرا به من اطلاع نداد؟
از او خواستم که باعث مزاحمت شما نشود.
فراموش نکردم که خانه ای در اختیار من گذاشتی و مرا نیکو داشتی.
نمیدانستم که خواجه ابوالعباس وزیر سلطان است.
قصد ماندن داری؟
میخواهم با کار و تلاش دیناری برای اهل خانه و فرزندان ببرم.
خادم را بگویید بیاید.
بله سفرم.
خادم؟
بله.
بگویید دکان بزرگی در اختیار ابو صالح بگذارند و وسایل دکان و خانهش را هم فراهم کنند.
در همین بازار؟
هر بازار و سرایی که حرفش رونق پیدا کند.
در اولین فرصت به اطلاع شما و ابو صالح خواهم رسید.
هر آنچه خواست در اختیارش بگذارید.
اطاعت میکنم.
میگویم چند صد دینار در اختیارت بگذارم تا برای اهل خانه و فرزندانت روانه کنی.
شایسته این همه لطف و احسان نبودم.
عهدی به تو داشتم تا به پاس خدمت و ملاطفت سالهای دور به جا آورم. خوب بیندیش تا بدانم در این شهر مقیم میشوی یا به دیارت برمیگردی. به دیدارت خواهم آمد.
از تو بی خبر بودم.
در بازار و به لطف کرم و احسان تو خیاطی میکردم.
از خادمی شنیدم که با ابوالعباس اصفراینی دیدار داشته.
در بازار و میان همراهانش مرا شناخت، بسیار احترام کرد و مورد لطف قرار داد.
خدا را شکر که حسن عهد به جای آورد.
حال آمدم تا از تو خداحافظی کنم.
از حرفه و درآمد به دست آمده رضایت نداری؟
ابوالعباس آنچنان مرا مورد لطف قرار داد تا به کار نیازی نداشته باشم.
به دیدار اهل خانه و فرزندانت می روی؟
آره، ابوالعباس گفت دوست داری که اینجا بمانی یا بازگردی؟ اگر قصد ماندن داری بگو تا اسباب کار و معاش تو را فراهم کنم.
بهتران است که در کنار خانوادت باشی.
گفتم که در این شهر و در کنار بارگاه شما سعادت است، ولی نمیتوانم از زادگاه خود و فرزندانم چشم بپوشم و مایل به رفتن هستم.
آرزو میکنم که همواره سعادتمند باشی.
روز بعد 1000 دینار برای من فرستاد به جهت فرزندانم، هر کدام 100 دینار.
میدانستم که ابوالعباس با دیدن تو وفایی به عهد خواهد کرد و پاداش نیکی را به تو خواهد داد.
آمدم تو را ببینم و قرضی را که چند ماه پیش گرفتم ادا کنم.
چند دینار ناچیز ارزش آمدن نداشت.
همان چند دینار و محبت تو مرا به ماندن و کار امیدوار کرد.
تو دیگر مردی غنی و صاحب مال هستی، می توانی تجارت پیشه کنی و برای دیدن من و ابوالعباس به بلخ بیایی.
اطمینان داشته باش که برای شکر و سپاس از شما به دیدارتان می آیم.
به اهل خانه و فرزندانت سلام و درود ما را برسان. خدا پشت و پناهت.
از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز با شما عزیزان همراه هستیم. در این عصرگاه چهارشنبه تا ساعت 22 با شما عزیزان همراهیم با مجموع نمایشایی که قرار هست در این بخش عصرگاهی از این ساعت به بعد هم تقدیم به شما گرامیان بشه. همراه باشین با رادیو نمایش همچنان، انشالله که بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کنیم.
جفاها نکنی، بر بکنی با دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، وا دل من، قصد کنی بر تن من، شاد شود دشمن من، وانگه از این خسته شود، یا دل تو یا دل من، واله و شیدا دل من، بی سر و بی پا دل من، وقت سحرها دل من، رفته به هر جا دل من، مرده و زنده دل من، گریه و خنده دل من، خواجه و بنده دل من، عهد تو دریا دل من، بی خود و مجنون دل من، خانه پرخون دل من،
ساکن و گردون دل من فوق سریا دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من بی خود و مجنون دل من خانه پرخون دل من ساکن و گردون دل من فوق سریا دل من سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من. Oh, 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 oh